اختناق در دوران طاغوت فشارها زیاد بود، کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید، یه عده‌ای گفتن نه
صدق ما عهد الله علیه منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر.
خدای متعال حادثه‌ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل تو سنو یا تمن آیا، از به بهار آشکنون از وطن آیا، جان تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد، دیر تو بیرون رفت رشته در آید، مفتدت این روزگار پر تر از
شنوندگان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو و همچنین دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زندگی صبح و گفتگو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو
تقدیم
می‌کنم.
صبحو گفتگو.
صبحت به خیر شاعر لبخندهای شهر، آینه های شعر تو در جای جای شهر با دست های آبیتان سبز می شود، گلواژه های زرد غزل در صدای شهر رنگین کمان هر غزلت وصل می کند دل را به پنجره انتهای شهر. به نام خداوند بخشاینده مهربان.
زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، تو رو دیدم و دیده من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده، چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده، من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منایه ولی واسم عوض عوض میشه. ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو بیدارترین خوابی که بیداری من دیده. من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه. آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدارترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. من علی مسعودی افتخار دارم که در خدمت شما باشم در برنامه صبح و گفتگو. امروز پنجم بهمن ماه 1399 شمسی و دهم جمادی الثانی 1442 قمری و 24 ژوئن 2021 میلادی است در خدمت شما هستیم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-1035 هم شماره تلفن گویای رادیو گفتگو که از طریق اون میتونید با ما مرتبط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید از طریق اون برنامه ما رو دنبال کنید، با آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب من موضوعات رو یه مروری باهاتون بکنم که قراره در رابطه با چه نکاتی گفتگو داشته باشیم. میپردازیم به سهم ناچیز علوم پایه از ظرفیت دانشگاه ها با حالا میهمانانی که در موردش باهایم صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم. نکته بسیار مهمی است که به هر حال برای پایه و اساس ارتقای علمیمون بسیار تاثیرگذاره و همچنین یک گفتگویی هم خواهیم داشت در رابطه با موضوع زلزله، ولی این بار از دید موضوع گسل موشا، که ببینیم که به هر حال این اتفاقی که میگن 12,000 تا آسمان خراش روی این گسله و به هر حال چرا این اتفاقات اصلا افتاده. و نکته‌ای که شاید بسیار حائز اهمیت باشه اینه که ببینیم برای از این به بعد چی کار می‌خوایم بکنیم و به قبل چی کار باید می‌کردیم. یه گفتگویی هم خواهیم داشت در رابطه با موضوعی که هولوحش موضوع شورای رقابت و موضوع صنعت خودرو، که باید با حالا دست اندرکارانش یه صحبتی بکنیم ببینیم که اصولا بازار خودرو برای اینکه بهبود پیدا بکنه به چه شرایطی نیازمنده. و در انتها هم موضوع به حال دهه فجر انقلاب اسلامی رو بررسی خواهیم کرد، روزهای هفته در واقع روزهای دهه رو ببینیم نامگذاریش به چه شکل هست و برنامه هایی که سازمان تبلیغات توی این حوزه داره. خب عرض سلام و صبح بخیر دارم به حضور آقای دکتر حسن احمدی، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر حسین احمدی عذرخواهی میکنم، عرض سلام دارم قربان.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم از اینکه در خدمتتون هستیم. آقای دکتر احمدی، موضوع علوم پایه اتفاقاتی رو رقم میزنه برای اینکه ما هم تو برنامه‌ریزی فعلی و آینده کشورمون همیشه با نکاتی مواجه خواهیم بود که علوم پایه اهمیت بسیار بالایی داره. اتفاقی هم که میفته بنابر مشاغل مختلف یه موقعهایی یه رشته هایی رو انتخاب میکنن دانشجویان ما و اونهایی که دنبال به هر حال موضوع علمی هستند و اون اصول و علوم پایه یه موقع باز میمونه از اون برنامه ریزی هایی که شده. شما وضعیت فعلی در واقع علوم پایه‌مون رو توی دانشگاه ها توی رشته هایی که وجود داره چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بعضی از این اتفاقاتی که در سطح انتخاب رشته یا در سطح دانشگاه میفته به تنهایی نمیتونیم که خود اون موضوع رو بدون موضوعاتی که به اون وابستگی داره بررسی بکنیم. یعنی شما وقتی که بعضی از مسائل رو در جامعه میبینید که اتفاق میفته، اینا اثراتش رو در جاهای دیگه به جای میگذاره. به عنوان مثال، وقتی که در جامعه بیکاری زیاد میشه،
بله،
و به اصطلاح یه مقداری وضعیت شغل اتفاق میفته برای جوانان، برای ازدواج یا برای چیزهای دیگه، افراد مجبورن به رشته های مراجعه بکنن که جنبه کاربردی تر داشته باشه. یک دومی که آینده اشتغال و اونها رو بهتر تامین بکنه.
درست.
الان ما در خیلی از دانشگاه ها که نگاه میکنیم ببینیم که خیلی از رشته هایی که از لحاظ علمی میتونن که برای کشور مفید واقع بشن، برای رشته های فنی ما اصطلاحا اسم بگذاریم یا علوم پایه که شامل فیزیک، شیمی، ریاضی و زیست میشه، میبینیم که در دانشگاه از استقبال زیادی برخوردار نیست و عده زیادی از دانشجویان به رشته هایی مثل رشته کامپیوتر، حسابداری اینها مراجعه میکنن. البته اونها رشته های بدی نیستن،
درسته،
ولی ما را از وجود یک سری تکنسین ها و یه سری فناوری هایی که مورد نیاز قشرهای متعدد جامعه است و نخبگان جامعه در اون باید که سرمایه گذاری بشه برای ورود به رشته هاشون، و میتونید یکی از شاخص های برای شناسایی کشور،
بله،
که وجود تعداد دانشجویان علوم پایه در اون کشور.
آقای دکتر اجازه به من میفرمایید من یه عرض سلامی هم داشته باشم به حضور آقای دکتر مهرداد ویسکرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای ویسکرمی عرض سلام دارم و صبح بخیر به حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر باشید.
متشکرم، خیلی ممنون. همراه ما باشید آقای دکتر احمدی، فرمایشون پایان پیدا بکنی که من خدمت شما خواهم بود. آقای احمدی بفرمایید.
عرض می‌کردم که یکی از شاخص‌هایی که برای پیشرفت یک کشور و توسعه یافتگی یک کشور مدار قرار می‌گیره وجود رشته‌های فنی و رشته‌های علوم پایه در اون کشوره، و متأسفانه یکی از فاکتورهای خیلی مهم در تاثیرگذار وضعیت اشتغال و یا به اصطلاح صحیح‌تر که بخوام بگیم وجود بیکاری در یک کشوره.
درست.
دو تا حوزه رو الان تحت شعاع خودش قرار داده. به اصطلاح ادوار از رشته های فنی و مهندسی و رشته علوم پایه به روی آوردن به دو حوزه دیگه. یکی حوزه های کاربردی که از قدم مثل حسابداری، مثل کامپیوتر که خب خیلی مورد استقبال قرار گرفته. یکی رشته های تجربی که افراد احساس میکنن با ورود به رشته های تجربی، حالا در رشته پزشکی یا پیراپزشکی یا رشته های مثل پرستاری و این دو رشته ها، امکان به اصطلاح اشتغال اونها خیلی بیشتر از رشته‌هایی که اگر به اصطلاح مطالعه بکنن فارغ التحصیل بشن در دانشگاه به یک به اصطلاح لیسانس بیکار تبدیل بشن. بنابراین این حوزه باعث شده که به این دو علت باعث شده که ما میبینیم که الان رشته‌های تجربی در کنکور سال گذشته حدود 650 هزار نفر بود، رشته‌های ریاضی حدود 200 خورده هزار مثلا در درجه درجه در ذهنم نیست. بنابراین این عوامل تو برطرف نشه، تو بعضی اشتغال به هوش پیدا نکنه. این نکته آخرم کارش رو جدا کنم.
بفهمید کوتاه خواهش میکنم.
اون وضع هدایت تحصیلی دانش آموزان در پایه های دوره اول متوسطه، یعنی وقتی دانش آموزان وارد رشته های متعدد علوم انسانی ریاضی و تجربی میخوان بشن، اونجا باید هدایت تحصیلی مناسبی صورت بگیره که اونها بتونن در رشته های مثل رشته های ریاضی یا رشته هایی که یه بخشش هم مربوط رشته های هنرستان و اینجور چیزها هست، ما اگر اونجا رو بیشتر تقویت بکنیم و هدایت تحصیلی خوبی
بتونه تاثیرگذار باشه،
پایین تر صورت بگیره، از فرض فرمید که از اولی که وارد دوره دبیرستان میشن یعنی از پایه هفتم.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر احمدی.
چشم، این دکتر از بکنم اگر هدایت تحصیلی بهتر،
من دوباره برمیگردم آقای احمدی به شما،
ما این رو میتونیم که اصلاحش بکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر ویس کرمی. با توجه به حالا فرمایشاتی که آقای دکتر احمدی هم داشتن تو این حوزه، نکته ای که خیلی مهمه، به نکته خوبی هم اشاره کردن، چون بحث شغل خیلی نکته مهمی است. یعنی ما اگر قرار روی علوم پایه برنامه‌ریزی بکنیم و بخوایم رشته های علوم پایه رو افزایش بدیم، مشارکت در واقع دانشجویان تو این حوزه رو و یعنی که اصلا این رشته ها انتخاب بشوند و باعث این بشه که توی اون تحصیلات عالیه داشته باشن، نکته بعدی برنامه ریزی بعدی ماست. یعنی ما اگر برنامه ریزی در واقع مدونی توی این حوزه نداشته باشیم برای اینکه بتونیم علوم مختلف رو در واقع جاری و ساری بکنیم، عملا همین اتفاق میفته که میرن سر یک در واقع دانشجویان رشته های مشخص و به سمت یک کار و شغل، عملا اون ساختار پایه‌ای ما با نقصان مواجه خواهد شد. نظرتون رو بفرمایید و اینکه مجلس محترم حالا توی این حوزه ورود کرده نکرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون، کارشناس برنامه و همه شنوندگان عزیز. نکاتی که جناب ادیتور فرمودن همه به حال نکات متینی بود. در بحث علوم پایه بعضی از مسائل رو به حال بنده به نظرم باید اگر میخوایم اینا توسعه پیدا بکنن رعایت بکنیم، یعنی تو برنامه ریزی بذاریم. رسالت اصلی این کار هم همطور که مستظر هستید به عهده دولت هست، یعنی وزارت چون کار اجرایی است، بالاخره در حیطه به حال کارهای اجرایی که اینها هم جزء کارها و برنامه های اجرایی کشور هست، هم باید توی برنامه های بالا دستی لحاظ بشه و هم در برنامه های جاری وزارت، چه سالیانه چه میان مدت و بلند مدت. ولی خب به هر حال جایی که نیاز باشه باید قاعدتاً لایحه بیاد مجلس، در مجلس پخته بشه، برگرده و در دولت اجرایی بشه.
بله
من فکر کنم در بحث علوم پایه ما یه سری آسیب ها داریم که این آسیب ها تا رفع نشن مشکل حل نمیشه. صرف علوم پایه نیست، حتی من معتقدم وضعیت علوم انسانی ما خیلی از علوم پایه هم بدتر، یعنی در شرایط فعلی علوم انسانی تقریبا تعطیلن. حالا از سر اضطرار بعضی ها به علوم انسانی رو میارن. حالا بنده چون هم رشته تجربی درس خوندم هم انسانی، از این جهت یه آگاهی نسبی دارم از این رشته ها، با این زاویه دید نگاه میکنم. یکی از بحث‌ها گسترش بی‌رویه کمی واحدهای دانشگاهی ما بود که آسیب زد. ببینید اگر شما صرف این که میخواید به هر حال یک دانشجو تربیت کرده باشید صرف نظر از کیفیت کار یا این که میخواید درآمدزایی بکنید، میخواید کسب درآمد بکنید از ناحیه علم و دانش یا مثلا کلاس و درس داری، این مشکلاتش میاد. الان تو هر شهر کوچیکی ما به هر حال یه دانشگاه داریم و یکی از علتهاش هم که نمیشه جمعش کرد و مدیرش کرد خود ما نماینده ها هستیم. یعنی به تعبیر یکی از دوستان میگفت اگه ما دانشگاه کوچیک بیکیفیتی که تو شهرمون هست جمعش کنن، وزارت علوم از اقدامی هم خواسته بکنه ولی موفق نشده. میگن نماینده قبلی این رشته رو آورد و شما نتونستی حفظش کنی. چیزی که من تحت عنوان پوپولیست در سیاست گذاری و در قانون گذاری ازش یاد میکنم.
بله.
بحث دیگه عدم توجه به کیفیت هست. یعنی ما کمتر جدیدن دیگه در سالهای اخیر بحث کیفیت خیلی افت کرده، بیشتر به شاید پوز دادیم که ما نسبت به اول انقلاب چقدر دانشجو داریم. حالا توجه که نکردیم آیا این دانشجوی ما مورد نیاز هم بوده، آیا توضیحش متناسب بوده. در این حال که این توسعه کمی دانشجو یک چیز مثبتی حساب میشه، اما اگر کمیت نباشه خودش میشه آسیب. زمانی که الان شما دیگه فرق بین یه دانشجوی خوب و بد رو یا توانا و ناتوان رو نمیتونید پیدا بکنید، و حتی جذب دانشجو هم بر اساس ضابطه نیست. یعنی دانشجو گاهی بر اساس کسی که فارغ التحصیل میشه بر اساس رابطه حتی جذب سیستم میشه و نمیتونه حتی اثبات کنه من از اون یکی تواناتر هستم. شما الان ببینید، ای کاش میشد یه آماری ما بگیریم چقدر نخبگان ما در این کشور جذب شدن و چقدر فارغ التحصیلان دانشگاه معتبر با سواد کافی و چقدر دانشجو کسانی که بی‌کیفیت هستن حتی گاهی به مناسب هم میرسن. یکی بحث ملاک‌های غلط در ارتقای اساتید هست. وقتی شما ملاک رو در هم وزارت بهداشت و وزارت علوم میذارید بر مقاله های غیر کاربردی و قابل جل و دیتا سازی، یعنی مقاله ای که شما میتونید دیتاش رو به طور کاذب تولید بکنید و بعد تولید مقاله بکنید و نتیجه این میشه در خیابان انقلاب مثلا مقاله میفروشن، کتاب میفروشن، از شبت پایان نامه جل میکنن و این نتیجه سیستم غلط و مشکل داریست که ما داریم. یکی بحث کاربردی نبودن بعضی رشته های قدیمیه. گویا بعضی ها اصرار دارن در سیاست گذاری ها در جای مختلف از جمله اینجا که ما بر این رشته های قدیمی رو مثل این که مثلا کسی میراث پدری داره دوست داره حفظش کنه.
مثال میزنید آقای دکتر؟
مثلا فرض کنید ما در تحصیلات تکمیلی الان دنیا متحول شده. مثلا شما فرض کنید در بحث کامپیوتر، یه زمانی ما یه سخت افزار داشتیم و یه نرم افزار، اما الان با گسترش شبکه‌های مجازی، با برحال بروز شدن سیستم مخابراتی و ارتباطی دنیا، ما تولید رشته‌های جدید نیاز داریم که متناسب با نیازهای جدید ما باشه.
بله.
مثلا در زمین شناسی، زیست شناسی، ما باید اینو باید برای خودمون برحال حل کنیم که نیازهای بومی ما چقدره. مثال من بزنم، مثلا ما در یه زمانی یه کم کلاسی ما داشتیم در دانشگاه، میگفت در سودان مثلا 4 ساله پزشک تربیت میکنن، پزشک فقط متناسب با بیماری‌های بومی کشور،
که بیماری‌های در حد نیازشون در واقع.
بله، در حد نیاز. یعنی ما الان مثلا یه دانشجو پزشکی رو سر میکروبیولوژی خفه میکنیم، اینقدرش فشار میاریم. یا مثلا من یادمه توی دوره که پزشکی میخوندیم کل فارماکولوژی کاسون که 1600 صفحه بود یک ترما رو معطل میکردن که اینو فقط پاس کنیم، آخرش هم پاس میشد و تستی و همه هم میگفتن فایده نداره فقط پاسش کنیم.
درسته.
یکی بحث به هر حال در تحصیلات تکمیلی ما خیلی باید به سمت رشته‌ای بریم که مورد نیاز جامعه است و حتی برنامه ریزی بکنیم که حیطه نیازهای آینده جامعه چیه. یعنی ما الان باید 20 سال آینده رو ببینیم و بر اساس اون 20 سال آینده رشته تعریف کنیم و این رشته ها رو از حالا داشته باشیم که بعدها به مشکل نخوریم یا مجبور نشیم از سر استراحت. اینو میشه نسبت به حالا مسائل دیگه هم هست. من اگر نمیدونم فرصت،
من دوباره خدمت شما خواهم بود اگر از بفرمایید.
من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر احمدی. ببینید یه نکته ای که خیلی اهمیت داره اینه که ما بر اساس کاربرد در واقع مشاغلمون یه موقع رشته هایی تعریف میکنیم. الان آقای دکتر ویس کرمی که اشاره میکردن خاطرم اومد که تو حوزه های در واقع آموزش پرورش، تو مقطع کار و دانش و حتی قبل از آموزش عالی، ما اینقدر ریز و زیر رشته هایی داریم که ما میتونیم توی موارد مختلف خیلی به ریز در واقع آموزش بدیم، یعنی فقط برای دستگاه های کشاورزی. عملا این اتفاق خب اون قسمت داره میفته، اما تو علوم پایه به صورت تخصصی بهش نگاه کردن برای اینکه جذابیت ایجاد بکنه برای اون افراد و دانشجویانی که قراره بر این هستش که توی این حیطه تحصیلات عالیه داشته باشن، این اتفاق به صورت کامل در واقع مشخصا ارائه ارائه نشده. فکر میکنید که این ارائه توسط چه، حالا نمیدونم، آموزش عالی باید ارائه بشه، یا اصلا تو قبل از اون تو آموزش پرورش باید این در واقع مشخصات یه مقدار آموزش پیدا بکنن اون دانش آموزان برای اینکه میخوان بیان ادامه تحصیل بدن برسن به این موضوع، یا اینکه نه باید صبر بکنیم همین روالو بریم ببینیم کجا چی نیاز داریم بر اساس اون دانشجو تربیت کنیم و در نهایت امروز رو ببینیم آینده رو نگاه نکنیم.
ببینید من تشکر میکنم از فرمایشات آقای رئیس کرمی که نکات جالبی رو فرمودن و اطلاعات خوبی رو در اختیار شنوندگان قرار دادن. من باز برمیگردم به پایه های کار. ببینید شما وقتی که نگرش مثبتی در جامعه نسبت به خیلی از مسائل ایجاد نکنید نمیتوانید در دوره های بالاتر نتیجه ای از اون کار برید. من تاکیدم در درجه اول بر خود وزارت آموزش و پرورش
بله.
که هم در زمینه رشته های ریاضی و رشته های علوم پایه توجه بیشتری داشته باشه و همین که ما هنرستان ها ما بنا بوده که تا سال 1395 حدود 50 تا 55 دفعه دانش آموزان و رشته های هنرستان و کاردانش سوق بدیم
بله.
الان با توجه به آمارهایی که به دست میاد ما نتونستیم بیشتر از 35-36% این آمار رو افزایش بدیم و این خود به خود تجمع دانش آموزان در رشته های ریاضی و بعد
دلیلش چیه آقای دکتر احمدی؟ چرا نتونستیم این کار رو بکنیم؟
ببینید چند تا دلیل مهم برای این کار وجود داره. یکی این که ما اصلا هنرستان هامون رو جوری طراحی کردیم که خیلی جاذبه زیادی نداره. ما در انتخاب رشته اول دانشجویان انتخاب رشته تجربه میکنن یا ریاضی میکنن، اون دانشجویانی که از لحاظ هدایت تحصیلی کمترین میزان به اصطلاح موفقیت رو به دست آوردن در علوم تجربی در ریاضی به هنرستان ها سوق داده میشن. بنابراین نگرش به هنرستان ها نگرش منفی است. دومی که من بعضی از هنرستان ها من صحبت کردم همین چند وقت پیش خاطر یک قضیه دیگه کار داشتم، دیدم که هنرستان های ما از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار نیستن. یعنی وقتی فرد وارد یک رشته هنرستانی میشه مثل مثلا
یعنی جذابیتی براش نداره که اصلا ادامه تحصیل بده تو این حوزه،
وارد اونجا میشه مجبور خیلی از درس‌ها رو به شکل تئوری پاس بکنه. وقتی فارغ التحصیل شده از هنرستان ببینه که در بازار کار توانمندی‌های لازم رو نداره، کسی دیگه که از فرد تربیت پایه از دوره بل متوسطه وارد استاد شاگردی شد، یعنی 2-3 سال در یک کارگاه تراشکاری در یک کارگاه از خودشون که آلیاژ کار کرده بسیار تبخورش بیشتر از یه دانش آموزی که 3-4 سال بخشی در هنرستان تهی کرده یا آمده در دانشگاه
بله.
کاردانی پیوسته خونده. بنابراین ما یه مقداری ریشه ای تر اگر به قضیه نگاه بکنیم ببینیم که بخشی از اون دست به سمت آموزش برشه. نکته دوم من عرض بکنم
خیلی کوتاه فقط چون زمانمون رو به پایانه
ببینید
به عنوان نکته آخر حضرت عالی،
من چند سال پیش که مراجعه کردم به وزارت علوم برای یه کاری و از اونجا راجع به رشته ها پرسیدن گفتن که ما چندین ساله که داریم آمایش سرزمین انجام میدیم برای اینکه ببینیم در چه نقطه از کشور چه رشته مورد نیازه.
این آمایش سرزمین های دکتر همون طریقه که توی مجلس هم بود و حالا صحبت خواهیم کرد با آقای ویسکرمی که چون تو حوزه های مختلف در واقع کارایی داره.
بله بله که یعنی ببینیم در چه نقطه از کشور در کدام استان چه رشته ای مورد نیازه، آیا استان صنعتی یا رشته های صنعتی نیازه و دانشجویانی که اونجا وارد دانشگاه میشن همون بومی همونجا باشن و در همون استان هم مشغول به کار
انشاءالله. بسیار متشکرم آقای دکتر احمدی، بسیار ممنونم از اینکه همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر ویسکرمی، نکته ای که حائز اهمیته فکر میکنم خلاصه صحبت های حضرت عالی و آقای دکتر احمدی به این میرسیم که عدم جذابیت و اون پرزنت مناسب و عرضه مناسب رشته های علوم پایه تأثیر گذاشته روی اینی که به حال توی اون قسمت ما سهم ناچیزی داشته باشیم. به نظرتون راهکار چیه؟ فقط فرصتمون کوتاه هست.
از شبت همونطور که عرض کردم ما باید به آینده کشور و نیازهایی که در آینده های نزدیک و حتی دور نیاز پیدا میکنیم و توجه داشته باشیم. مثلا اگر داره تکنولوژی عوض میشه، اگر داریم تغییر میکنیم، ما باید دانشجوها و نخبگانمون رو به سمتی بریم که در این حیطه هم به هر حال اختراعاتشون رو به این سمت و سو ببرن و هم تحصیلات رو ما به این سمت و سو ببریم. که مثلا فرض کنید دانشجوی ما اگر احیانا به هر دلیل مثلا میره خارج از کشور تحصیلاتی داره، وقتی میخواد برگرده میبینه هیچ جایی مثل هواپیماییه که فرودگاه براش نساختیم که برگرده و جذب خارج از کشور میشه. یکی بس عدم ارتباط بین بخش‌های مختلف کشوره. واقعا مردم سوالشون